و روزهای خوبی رو سپری کنید در این روزهای پایانی، خصوصا شما رانندگان و مسافران عزیز. سپاسگزارم که همراهی می‌فرمایید ما رو انشاءالله تا ساعت 22:10 شب و لحظات دیگر ساعت 16 قصد داریم برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضور شما گرامیان کنیم. این برنامه اختصاص داره به پاسخ به سوالات تربیتی شما بزرگواران و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما. ضمناً تکرارش هم امشب ساعت 22:55 دقیقه پخش میشه. دعوت میکنم 44 دقیقه پرسمان تربیتی رو بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین، خانواده های نگران آینده فرزندان، خانواده هایی که فرزند پروری رو یکی از اولویت های مهم زندگیشون قرار دادن و دوست دارید که این برنامه رو بشنوید. سوالاتی که هموطنان دیگرمون چالش براشون بوده برای ما فرستادن و ما میخواییم تو این برنامه مطرح بکنیم و اینکه صحبت های اولیه‌ای که استاد تراشیون خواهند داشت که تا دقایق دیگر به ما میپیوندن گوش میدید و فرصت های ابر مادر بودن و ابر پدر بودن رو از دست نمیدید و خدا رو شاکر و سپاسگزارم که من آرش دارابی این توفیق نصیبم شد تا به اتفاق همکارانم در کنار شما باشم تا با همدیگه فرزند پروری رو ورق بزنیم و از اطلاعات و معلومات استاد تراشیون عزیز استفاده بکنیم در مسیر روشنی که برامون خواهند ساخت. یک صلوات محمدی ختم میکنیم، برمیگردیم با حضور استاد تراشیون برنامه رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد تراشیون عزیز، کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده که در استودیو حضور دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر یکایک شما شنوندگان خوب برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. توفیق است که جلسه دیگر هم در خدمتتون هستیم. امیدوارم انشالله مطالبی که در این برنامه تقدیم حضور میشه برای والدین، خصوصا مادران بزرگوار، زمینه ای رو فراهم بکنه که بتونن به نحو مطلوبی در مسیر تربیت فرزندانشون قدم بردارن. خب ما چند برنامه درباره ابر مادر صحبت کردیم، ویژگی های یک ابر مادر رو شمردیم، بیان کردیم. در برنامه قبل اشاره کردیم که مادری که میخواهد در تربیت نقش مؤثر و پررنگی رو ایفا بکنه بایستی حتما برای تربیت وقت گذاری بکنه. اصلا وقت گذاری کردن یکی از ارکان مهمیه که در طول تربیت فرزندانمون باید ما به او توجه داشته باشیم. اما در این برنامه میخوام به یکی دیگر از ویژگی‌های ابر مادر اشاره بکنم و اونه که مادری که میخواد در مسیر تربیت فرزندان گام مؤثری رو برداره باید صبور باشد. علاوه بر این که این صبر رو به عنوان یک اصل و قاعده مد نظر باید داشته باشه، در مسیر تربیت ما باید استمرار هم داشته باشیم. لذا من امروز برونم که این دو واژه رو یه مقداری برای شما صحبت بکنم، نکاتی رو تقدیم حضورتون بکنم. ببینید، تربیت جنسش از جنس خمره رنگ رزی نیست که یکی که پارچه رو بکنیم توی خمره در بیاریم رنگش تغییر بکنه. نه، تربیت از جنس بافته. یادم در چند برنامه گذشتم به این اشاره کردیم، یعنی باید مادر با حوصله یک داری رو علم بکنه، نقشه‌ای رو مقابل خودش بذاره و با صبر و حوصله و استمرار این تار و فوت‌ها رو بر اساس یک نقشه راهی در هم بتنه. بعدم شما می‌دونید قالی تا به اون مرحله و رج پایانیش نرسه کامل نمیشه. دقیقاً تربیت هم همین جوره. یعنی تربیت یک فرایند است زمان بر که ما بایستی با صبر، حوصله، استمرار، برنامه داشتن، عقلانیت با آرامش این رو پیش ببریم. لذا مادری که میخواد تربیت رو عهده‌دار بشه باید حتما صبورانه پای تربیت قرار بگیره. اصلا ما نباید عجله داشته باشیم. ببینید، خیلی از ویژگی‌های تربیتی که در بچه‌ها شکل می‌گیره این ویژگی‌ها یک شبه نیست. یعنی ما باید با حوصله ماها رو برخی از ویژگی ها چه بسا سالها سرمایه گذاری بکنیم تا این ویژگی در فرزندمون به خوبی نهادینه بشه. مثلا شما میخواین فرزندتون منظم باشه، خب این پروسه و این فضایی که میخواد ایجاد بکنه نظم دار بودن فرزند رو زمان بره. یعنی اینی که کوتاه مدت باشه یک شبه اتفاق بیفته. یا میخواییم فرزندی داشته باشیم که اهل تفکر باشه، واقعا این زمان بره، اصلا یک شبه این محقق نمیشه که ما تصور بکنیم که با یه نصیحت کردن، یه تلنگر زدن فرزندمون رو میتونیم سوق بدیم به سمت این که یک فرد اندیشه ورز، یک فرد خردمند، یک فردی که اهل تفکر باشه بار بیاد. نه، باید یک زمانی سپری بشه و این مادر پرصبر و حوصله است که میتونه این امر رو محقق بکنه. لذا مادری که میخواد صبر و حوصله هم داشته باشه باید ذهنش رو از مشکلات عاری بکنه، خالی بکنه. چرا ما در چند برنامه قبل اشاره کردیم که سلامت روحی و روانی برای مادران لازمه؟ چون اون سلامت روحی و روانی میتونه زمینه این صبر و آرامش رو هم در مادر فراهم بکنه. بلذا این صبور بودن به عنوان یک رکنه، اما صبری که با یک استمراری هم همراه باشه. یعنی نباشه که ما صبور هستیم ولی برنامه‌های تربیتیمون رو موقتی ببینیم. نه، اینجوری نیست. من گاهی اوقات دیدم برخی تو مسائل تربیتی، حالا نمیخوام ردش کنم نه تایید بکنم، مثلا میگن چله تربیتی، میگیم یه ویژگی رو تو فرزندمون نهادینه کنیم. من به نظرم با 40 روز و 50 روز و اینا خیلی از ویژگی های تربیتی نهادینه نمیشه. یعنی نیاز به استمرار بیشتری داره تا ما بتونیم این ویژگی های تربیتی رو در فرزندانمون شکل بدیم. مثلا شما فرزندی رو میخواییم داشته باشیم با عزت نفس، اعتماد به نفس خوب، شجاع باشد. فرزندتون در مسیر زندگی که میخواد انجام بده صبور باشه، تاباور باشه، تحمل پذیر باشه، ارادش خوب باشه. اینها هر کدومش نیاز به این داره که ما سالها وقت بگذاریم با یک برنامه منسجم. حالا ما توی مجموعه مطالب تربیتی که براتون در نظر گرفتیم و در آینده میخوام تقدیم حضورتون بکنم، یه مقدار روش ها رو تو این زمینم بیان میکنیم که بالاخره مادری که میخواد بچه تاباور بار بیاد، بچه با اراده ای داشته باشه، فرزندش دارای اعتماد به نفس باشه، چه مسیری رو باید طی سالها سپری بکنه تا این ثمر بخش بودن تربیت رو انشالله در دوران پسا بلوغ و معمولا تو دوران 17-18 سالگی 20 سالگی فرزندش به خوبی مشاهده بکنه. خب من یک جنبندی این بحث رو داشته باشم. پس ما ابر مادر رو برای شما بیان کردیم. ابر مادر گفتیم باید حداقل 5 تا ویژگی داشته باشه. اول سلامت جسمانی بود، دوم سلامت روحی و روانی بود، سوم دانش و مهارت تربیتیش رو تقویت بکنه، چهارم وقت گذاری بکنه، پنجم صبر و استمرار رو حتما بایستی به عنوان دو رکن مهم تربیتی در مسیر تربیت فرزندانش مد نظر قرار بدهد.
خب خیلی ممنونم استاد سید علیرضا تراشیون، کارشناس محترم برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، که امروز هم افتخار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن. این حسن مطلب دال بر این قضیه است که همه مادرها وقتی که صبر و استقامت و استمرار رو در تربیت به کار میبرن، در نهایت فرزندی صالح خواهند داشت که در آینده انشالله بهش افتخار خواهند کرد، که همه فرزندان ایران آرزو میکنه که باعث افتخار خانواده باشند. اما بریم سراغ سوالاتی که شما پرسیدید. اولین سوال تلفنی هست، بفرمایید.
میخواستم اینم پسرم 3 سالشه، عرضم به حضور شما، خیلی لجباز شده، همین باید چیکار کنم؟ از کوشک گرفتن بچه هم میخوام از کوشک بگیرم، چیکار کنم؟
یک بچه 3 ساله لجباز، که آیا اصلا انتظار میره که لجباز نباشه، و اینکه از پوشک گرفتن بچه که یک امر بسیار طبیعی و رایجه و اصلا باید در موردش صحبت بشه.
بله. ببین من در بخش اول سوال این پدر بزرگ بعد اینجوری پاسخ بدیم که بچه‌ها معمولا 2 سالگی به بعد یه ویژگی پیدا میکنن به نام ویژگی خودمداری.
بله.
میدونی خودمداری یعنی که بچه ها نقطه نظرات دیگران رو خیلی متوجه نمیشن، خودشون رو نقطه پرگار عالم امکان میدونن، یعنی فکر میکنه منم همه چیزم بلدم، همه کاری هم میتونم انجام بدم. دلیلش هم اینه که واقعا بچه ها تو این سن به اون قدرت تفکر نرسیدن.
بله.
که عواقب کارها رو بدونن، بدونن کارا با چه مشکلاتی بالاخره همراهه. سینی مادر میخواد چای ببره، میاد وای میسه بده من ببرم، اصلا این توجه نداره که این سینی اولا وزنش رو اون میتونه، یعنی خود بچه رو عرض میکنم، میتونم من اینو ببرم؟ آیا این داغ سرده؟ اگه بریزه چه اتفاقی میفته؟ اگر بشکنه چه اتفاقی میفته؟ چون تفکر عمیق رو نداره فکر میکنه میتونه، لذا میاد میگه میخوام ببرم، مادرش میگه سنگینه، اصلا این مفهوم سنگین بودن رو الان متوجه نمیشه.
بله.
مادر بریزه میشکنه همه اینا، میبینه بابات ناراحت میشه، تو این گرونی میدین دوباره باید چقدر پول بده این مثلا فنجون استکانا رو بخره،
درکی نداره.
نداره وای میسه یه پا میگه من باید ببرم. بعد ما اینو چی میذاریم؟ پای لجبازی او میگذاریم.
درست.
در حالی که نه، تو ما میخواییم ویژگی خودمداری رو بگیم یک زمینه برای اینکه بچه‌ها کارها رو بیان تجربه بکنن. ولی یه موقعی ما میتونیم این رو مدیریت بکنیم. مثلا مدیریتش چطور هستش؟ ما در زندگی امیرالمومنین و مواجهه با فرزندانشون این رو داشتیم. مثلا میگن وقتی مهمانی میامد منزل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، قبل از سفره مرسوم بود که یک مثلا تشتی رو یک پارچی رو میچرخوندن، دستاشون رو میشستن برای اینکه افراد غذا بخورن با دست. بله. بعد میگن آقا امیرالمومنین برای بزرگترها رو خودش انجام میداد.
بله.
برای بچه‌ها رو میداد به فرزندان کوچیکش، یعنی مدل بچگونش رو طراحی اون انجام
خیلی
بدن.
فوق‌العاده است این روش.
ما میتونیم این کار رو بکنیم. یا موقع فرزند کوچیک تو خونه داریم، مهمان میاد، بعد این مهمان ما خدمت شما عرض بکنم که میخواد، فرزندانی هم داره، ما میگیم مثلا 2 ظرف میوه آماده بکنیم، یا ظرف میوه بچگونه که این فرزند کوچیکمون به تناسب توانمندیهاش ببره، یا ظرف میوه بزرگتر که برای بزرگترها باشه. و تو خیلی از کارها ما میتونیم این کار رو بکنیم که این زمینه بشه که فرزندانم توانمندیهاشون با این ویژگی خودمداری که پیدا کردن روش پیدا بکنه. یه نکته دومی هم من اینجا به این پدر بزرگوار بگم.
اصلا مقابل بچه ها ما نباید سفارایی بکنیم و باهاشون مخالفت بکنیم، چون بچه ها جنسشون اینه، نقطه نظرات ما رو متوجه نمیشن.
بله.
لذا چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که یه کاری رو بهش میگی نه، اون نه بلندتری به شما پاسخ میده، در حالی که ما باید اینجاها یک فرمول تربیتی کارآمد به نام شیوه حواس‌پرتی استفاده بکنیم.
یعنی
بله، به جای اینکه ما بهش بگیم نه، حواسش رو از اون کار پرت بکنیم.
درست.
ببریم به یه سمت دیگه. لذا بحث مدیریت خودمداری در بچه ها واقعا چند روز میطلبه، چند برنامه میطلبه بشینیم با هم دیگه درباره صحبت بکنیم، ولی من سعی کردم مختصر و مفید تبیین بکنم. لذا خواهش هم اینه.
بله.
اینو بدونیم هر وقت، ببینید این قاعده رو پدر مادر دقت کنن، هر وقت دیدن فرزندشون داره لجبازی میکنه، ما داریم اشتباه رفتار میکنیم، یعنی او مقصر نیه.
اشاره کردید به تکنیک جابجایی؟
حواس پرتی. بله، حواس پرتی همون جابجایی، یعنی چیکار بکنیم حواس فرزند رو از یه کاری که براش مفید نیست به یه کار مورد علاقه و مفیدش جلب بدیم.
بسیار.
و این هنر ما پدر و مادرها بر بشه. اما تو نقطه دوم و مسئله دومی که این پدر مطرح کردن، از پوشک گرفتن بچه‌ها، چند تا مسئله رو عرض بکنم. البته نمی‌بندیم بستش رو و نیاز به این داره بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم، ولی چند تا توصیه.
بفرمایید.
اولین نکته اینه که آیا فرزندمون به کلام آمده، میتونه صحبت بکنه، میتونه حرف بزنه؟
بله.
چون خیلی مهمه که بچه‌ها بتونن اون خواسته های خودشون رو بیان بکنن، که معمولا بچه‌های 3 ساله به حرف اومدن. بله، این ویژگی در بچه‌ها میتونه به عنوان یک ویژگی پیش‌فرض وجود داشته باشه در فرزند 3 ساله. نکته دوم اینه که ما از روش داستانگویی باید استفاده بکنیم. یعنی شروع بکنن مادر، پدر به صورت مکرر، نه یک بار و دوبار، ممکنه نیاز باشه مثلا یکی دو هفته رو این کار بکنن، قصه هایی رو برای فرزندشون بگن به این شکل که در یک مرحله‌ای که این فرزند بالاخره به سرویس بهداشتی نیاز داره، اینو داره به پدر و مادرش بیان میکنه. چون بچه ها همزاد پنداری میکنن و وقتی همزاد پنداری میکنن، خودشونو جای اون شخصیت داستان میزن و از او الگو میگیرن. پس این نکته دومی که باید بهش توجه بشه، از داستانگویی و قصه‌گویی استفاده بکنیم برای آماده سازی او برای پوشک گرفتن. نکته سومی که ما باید بهش دقت بکنیم تو این زمینه اینه که گاهی اوقات به بچه‌ها از طریق نقاشی‌هایی که می‌کشیم آموزش‌های پوشک گرفتن، سرویس بهداشتی رفتن رو ترسیم بکنیم که ببینند، چون بچه‌ها وقتی می‌بینند یادگیریشون قوی‌تره. این هم نکته سومی که ما باید بهش دقت بکنیم. نکته چهارمی که باید بهش دقت بکنیم اینه که آیا خود فرزند ما الان آمادگی پوشک گرفتن رو داره یا نداره. معمولا ما میگیم آمادگی چجوری ایجاد میشه؟ بچه ها به یه مرحله میرسن که دیگه وقتی میخواییم پوشکشون بکنید میرون خودشون تمایلی نداره، مثلا فرار میکنه از دست مامان، فرار میکنه که مثلا من نمیخوام پوشک. این هم دقت بکنیم که این آمادگی در او ایجاد شده و شکل گرفته یا نه. نکته پنجمی که ما باید بهش توجه بکنیم اونه که فضای سرویس بهداشتی که بچه ها رو میخواییم ببریم مساعد سازی بکنیم. یعنی بچه وقتی میره اونجا آیا براش لگن خاصی رو قرار دادیم؟ زمینه، چون بالاخره بچه 3 ساله که نمیتونه این آدم بزرگا سر کاسه توالت بنشینه کارش رو انجام بده، اون مساعد سازی رو هم انجام بدیم که اولین باری که میخواد خودش این کار رو انجام بده توش یک ترس ایجاد نشه یا سختم براش نباشه. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم که به نظرم میاد ما باید بهش توجه بکنیم اینه که خود پدر و مادر هم باید از لحاظ زمانی، مکانی و روحی و روانی آمادگی داشته باشن برای پوشک گرفتن بچه‌ها. من جسارت میکنم این رو میگم، مثلا مادر میخواد الان بچه‌اش رو پوشک بگیره، باید خیلی دقت بکنه تو اون ایام خاص ماهانه خودش نباشه، چون اونجا فشارهای عصبی رو مادر بیشتره، آستانه تحملش پایین تره، ممکنه برخورد تندی با بچهش داشته باشه، بعد معلوم اون زمان زمانی نمیتونه زمان مساعدی باشه.
بله.
یا زمانیه که الان مثلا مهمان میخواد بیاد، یه گروه مهمان از شهرستان داریم میخواد بیان منزل رو، ما همین امروز میخواییم رو افروشک بیم، خب این زمان مساعدی نیستش. یا خودمون میخواییم بریم مسافرت، اون زمان زمان مساعدی نی، باید یه زمانی باشه که حداقل دو هفتهی یه فضای آرام بی دغدغه وجود داشته باشه در محیط خانه که ما بتونیم تعاملات خوبی رو با فرزندم داشته باشیم، تندی با اون نکنیم، بد اخلاقی با اون نکنیم، عصبانیت نداشته باشیم، تحکم و فشار رو اون نیاریم تو این زمان. این رو هم باید دقت بکنیم. یا مثلا لحاظ روحی روانی، حتی من خیلی مواقع به پدر مادرها میگم، میگم شما بچه رو که وقتی از پوشک میگیرید نمیشه آدم از دریا رد بشه، پاش تر نشه.
بله.
یه بار باید پی این رو به تنتون بمالید که یه بار خونتون قرار نجس بشه. این که من الان میخوام بچه را پوشک بگیرم، نمیخوام ذره هم خونم هیچ مشکلی پیدا بکنم، اصلا این نگاه نگاه غلطه.
درست.
این نگاه برای پوشک گرفتن غلطه، چون ممکنه روی بچه فشاری بیاریم برای اینکه میخوایم خونه رو نجس نکنه، نمیدونم آلوده نکنه، هی بهش تحکم بکنیم، امر و نهی بکنیم، اگر یه موقع هم یه جایی رو نجس کرد باش تندی بکنیم، دعوا بکنیم. این شیوه ممکنه آسیب‌های روحی و روانی رو روی بچه‌ها ایجاد بکن. انشالله حالا این 6-7 نکته رو بهش دقت بفرمان. البته باز عرض کردم بحث از پوشک گرفتن، شیر گرفتن بچه ها، این دو مورد موارد مهمیه که باید حتما با یه دقت و توجه خوبی انجام بشه که عواقبی رو در بر نداشته باشه. من یه نکته رو جناب آقای دارابی عزیز عرض بکنم چون اینا اهمیت داره. حالا بعدا انشاءالله جلسات بعد باز بیشتر درباره صحبت میکنم. شما باورتون میشه بچه رو اگر شما بعد از پوشک بگین فردا تو مشق نوشتن این بچه باش مشکل دارید؟
بله بله.
یعنی تو خیلی از موارد
البته اشاره کردین در برنامه بله. قبلی این موضوع رو کامل بله. باز کردین و در موردش صحبت کردین.
من میخوام بگم که اینه که اهمیت بله. داره که ما از چه شیوه منطقی و درستی این کار. مثلا بچه رو بعد از شیر میگیرن، بچه دوچار تیک عصبی میشه، ناخن جویدن میشه، نمیدونم خدمت شب ادراری هستن میشه، این بچه درست. پوشک میشده شب خودش رو خیس نمیکرده، ولی الان بعد از شیر این بچه رو میگیرن، میبینید دوچار مشکلات متعدد حتی تا دوران مدرسهش میشه. لذا اینا رو ما باید یه ذره با دقت هوشمندی از شیوه خودش انشالله بهره ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. سوالی که اینجا مطرحه و خیلی از خانواده های ایرانی و حتی کل دنیا هم باهاش درگیر هستن، سن بلوغ فرزنده. سن بلوغ فرزند بسیار چالش برانگیز میتونه باشه یا میتونه جوری چینش بشه این تربیت که چالشش به کمترین حد ممکن برسه. حالا سوالی که اینجا مطرح هست، یکی از والدین پرسیدن در سن بلوغ فرزندان ما پدر و مادرها چجوری برخورد بکنیم با بچه هامون؟
ببینید، اگر من میخوام یه تعبیر خیلی ساده ای رو برای خانواده های بزرگوار به کار ببرم، اینجوری میگم، میگم دوره نوبالغی یا دوره نوجوانی بچه ها این آتیش زیر خاکستر،
بله،
یعنی آستانه تحمل پایینی دارن و روحیاتشون حساس میشه، پرتنش میشن بچه ها تو این دوره،
بله،
زمینه پرخاشگری توشون به شدت افزایش پیدا میکنه، زمینه خانه گریزی، نه به معنی فرار کردن، اینکه کنار مامان نباشه، کنار بابا نباشه، کنج عزلتی بگیره بره فقط تو اتاق خودش باشه، سرش دائم تو گوشی باشه، خب این زمینه ها توی دوران نوبالغی و نوجوانی بیشتر خودش رو نشون میده. به اصل اولیه مواجهه با نوجوان مداراه، یعنی ما باید بدانیم با نوجوان باید مدارا بکنیم. مدارا از جنس تربیتیش، مدارا نه اینکه ولش کن هر کاری دلش میخواد بکنه، یعنی چه جنس تربیت ما میگیم مدارای تربیتی، یعنی که یک جاهایی ما یه پوان مثبتی بهش میدیم،
یک امتیاز مثبت،
بله.
بله،
اون امتیاز مثبتی هم که داده میشه این که ما میگیم که بعد به بچه‌ها مدارا کرد، مدارای تربیتی، یعنی یک امتیاز دهی تربیتی هم بهشون داشته باشیم. ممکنه یه موقع من یه قرون صدقش میشم بعد یه درخواستی رو ازش میکنه، بله. همراهی میکنه، ولی ممکن اون قربون صدقه رو حذفش بکنم، فقط درخواست رو بکنم، مقاومت بکنه، خیلی صریحا و با صراحت به من بگه نه. اینو ما بهش میگیم مدارای از جنس تربیت. یه موقعی یه کاری رو جلو عقب ازش درخواست بکنیم. الان میخواد یه برنامه مثلا مسابقه فوتبال رو از تلویزیون تماشا بکنه، نونم میخواییم، بهش میگیم بدو برو نون بخر. مسابقه که همیشه تکرارش هم میتونی ببینی، خبرش هم میتونی بشنوی که چند تا گل زدن، چند تا گل خوردن. ولی یه موقعی هست من چیکار میکنم؟ مدارای از جنس تربیتی میکنم، میگم پسر گلم شما مسابقه فوتبال رو که تماشا کردین، زحمت بکشین بعدش دوتا نونم برید تهیه کنید. یعنی ببینید این مدارا از جنس مدارای تربیتیه و قطعا هم جواب میده اینها، یا حداقلش اینه که تنش ما و فرزندمون رو کاهش میده. پس ببینید این مدل ها رو ما میتونیم توی ارتباط با نوجوان در نظر بگیریم. یه نکته دیگه که باز به نظرم خیلی میتونه به خانواده ها کمک بکنه که اون تنش های بین اونها و نوجوانشون کم بشه، اینه که این شخص از بالا به فرزند نوجوان نگاه نکنیم. حالا این که میگم فیزیکی نه، مثلا یه موقعی میبینید پدر و مادر تحکمی و خدمت شما عرض بکنم که زورمدارانه میخوام به فرزندشون یه چیز رو تحمیل بکنن، ولی یه موقع میبینید نه، چهره به چهره کنارش قرار میگیریم، این یک دوست خوب کنارش قرار میگیریم، با او ارتباط برقرار میکنیم. ما میگیم اینجا اون تنش ها کاسته میشه و ارتباط بین ما و نوجوانمون قطعا تقویت میشه. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم و نکته آخر اینه که ما در مواجهه با نوجوان این رو دقت کنیم، اولویت همیشه نوجوانمون رو قرار بدیم.
بعد این انتظارشو بالا نمیبره؟
نه، من ببینیم وقتی میگیم اولویت، اولویت نه اینکه توقعات او رو برآورده بکنیم، اولویت او باشه. مثلا اولویت چیه؟ الان دوتا کانال تلویزیونیه، ما میخواییم خبر ببینیم، اونم مثلا الان یه مسابقه مورد علاقهش رو میخواد الان تماشا کنه. من میگم اینجا به او اولویت بدیم. بعد میدین اولویت چیه؟ همون امتیاز دهیه که در اصل به خودمون امتیاز میدیم. این فرزان بعدم حرف ما رو بیشتر میخره، حرف ما رو بیشتر رو تا سر یه اخبار دیدن که من باید ببینم باش بجنگیم. خب این جنگ نتیجهش چیه؟ نتیجهش من اینو میگم تسلیم شدن ما والدین آخر.
البته
ما مجبوریم کوتاهیم نهایتا.
یه سوال اینجا برای من پیش اومد، اینکه وقتی که یک پدر میخواد اخبار ببینه و فرزندش میخواد مثلا فوتبال ببینه، اینو بهش نشون بده پدر که من کوتاه اومدم و بدونه که پدر کوتاه اومده، یا نه پدر آروم سرش بده
بدون منت؟ میدونی یعنی چطور؟ مثلا بابا جون منم الان خیلی تمایل داشتم بفهمم تو دنیا چه خبره،
درسته؟
ولی حالا چون شما فوتبال رو میخواین تماشا کنید بکنید.
آهای، پس این اطلاع رسانیه رو داشته
باشه. بله حتما داشته باشیم.
بسیار عالی.
حتما داشته باشیم.
خیلی ممنونم استاد، واقعا یک بحث چالش برانگیزه که به قول شما حتی چند برنامه هم میتونه در موردش ضبط بکنیم و حرف بزنیم، باز هم حرف هست. و در ادامه برنامه پرسمان تربیتی دعوت میکنم که سوالاتتون رو به سامانه 3553 بفرستید و با شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید. خیلی ممنونم که دارید برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو میشنوید. اما سوال بعدی رو مطرح بکنیم، سوال تلفنی.
بچه دارم حدوداً 2 سال و 3 ماه اخیراً لوکواده کردن گوشی هوشمند عادت کرده و خیلی من حساس نسبت به این مسئله. حالا باید چه کار بکنم؟ این بچه ما چطور از این عادت بد به اصطلاح رهایی پیدا بکنه؟ چه کار باید بکنم؟
بچه 2 سال و اندی داره با تلفن همراه باباش زیاد بازی میکنه و باباش هم نگران شده.
بن.
چی شد که اینطوری شد؟ اول به ما بگید استاد که چی شد که اینطوری شد و بعد راه حلش رو هم بگید.
ببینیم بچه ها کاملا موجودات تقلیدگری هستند.
بله.
یعنی وقتی میبینند عمل میکنند. واقعا. با صداقت هم هستن.
بله.
وقتی میبینم مامان سرش تو گوشیه، بابا سرش تو گوشیه، برادر بزرگتر سرش تو گوشیه، تو مهمونی میره همه اقوام سرشون تو گوشیه، خب همین اتفاق میفته. او هم تو تیوار کارهای ما رو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه، تقلید میکنه. لذا من به نظرم تو وهله اول از خودمون شروع بکنیم. به دو نکته ما پدر و مادرها توجه بکنیم. یکی این که در چه مکانهایی باید از تلفن همراه استفاده بکنیم. آیا مثلا همه خانواده دور هم نشستیم سرون بره تو گوشیم؟ میگیم نه، اتفاق نیفتاد.